أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونؤمن به ونصلي على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در کنار مسجع مبارک مولا علی بن موسی رضا علیه السلام که در روایت آمده است روضتون من ریاض الجنه هستیم، خداوند توفیق معرفت ائمه هدات به ویژه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به همه ما عنایت فرماید. اجماعا صلوات ختم کنید. یکی از ویژگی های قرآن کریم این است که آیات مشابهی دارد، یعنی شما وقتی که یک آیه رو میخوای تفسیر کنی میتوانی با در نظر گرفتن آیات دیگر که مشابه این آیه هستن اون آیه رو تفسیر کنی و خوب تفسیر کنی، تفسیر صحیح. گاهی وقتا 4 تا 5 تا آیه همشون به یه شکل هم یک کلمه درشون فرق بکنه، این کلمه خیلی میتونه ما را کمک کنه. اینه که وارد شده قرآن مثانی، المثانی یکی از اسماء قرآن مثانیه، این دوتا منظور دوتا نیست، 2 تا 3 تا 4 تا آیه با هم بذاریم و تفسیر کنیم. در رابطه با حضرت آدم و هبوط حضرت آدم چند تا آیه هست، یکیش در سوره بقره است، همین آیه‌ای که تلاوت کردم: قل نهبطوا منها جميعا، همه هبوط کنید. قل نهبطوا گفتیم، ما گفتیم، اهبطوا همه هبوط کنید، منها جميعا همه، یعنی آدم و بچه‌هاش همه و همه. در یه جا میگه که قل نهبطا منها، شما 2 نفر هبوط کنید، یکی آدم هم یکی چی؟ حوا. یه جا میگه قل نهبطا منها، شما 2 نفر هبوط کنید، جمیعا همه، یعنی چی؟ اون قل نهبطا منها جمیعا دومی، قل نهبطا سومی، قل نهبطا منها جمیعا. خب این انسان وقت دقت میکنه به نتیجه میرسه این صدر آیه است، ذیل آیه قسمت دوم آیه هم باز فرق میکنه. در سوره بقره میفرماید قل نهبطوا منها جميعا فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در سوره طه قل نهبطوا منها جميعا، قل نهبطوا منها جميعا فمن تبع هدايا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. باز یک چیز دیگه میگه، باز از این ذیل هم میشه استفاده کرد. لذا آدم اگر توجه به خود قرآن کنه و کمک بگیره از احادیث اهل بیت میتونه قرآن بفهمه، ولی خوب یه مقدار مقدمات میخواد. قرآن برای انسانهای معمولی نازل شده، هر کس به اندازه خودش میتونه از قرآن استفاده کنه، ولی به شرطی که یکم عربی یاد بگیره. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. خب با توجه به این مقدمه، امروز من مایلم راجع به این قضیه دنیا و زمین توضیح بدم، چون ارتباط با صاحب امروز و امام زمان حجت خدا روی زمین داره و بحث مهمیه. یعنی انسان از اول باید دیدش درست کنه، این آیه دید ما رو درست میکنه که چیکار باید کرد، راه حل چیه، ما گرفتار شدیم. حالا میفرماید قل نهبطوا منها جمیعا. آدم که نزدیک شجره شد، خب گرفتاری براش پیش اومد. حالا بعد از این گرفتاری چه شد؟ هبوط شد. هبوط یعنی این حالتش عوض شد، از اون حالت معنوی خارج شد. دیروز من مثال ذکر کردم، مثل این میمونه که انسان مشغول زیارت باشه، یه نفر بیاد اون رو مشغول چیز مادی کنه، این هبوط میکنه دیگه. خب این حالتش عوض میشه، هبوط سقوط نیست، به معنی سقوط نیست که انسان از بالا بیفته به پایین. حالا خیلی چیز بدی هم نیست زیاده، مثل هبط نیست، ما یه هبط داریم یه هبط داریم، یکی با هاست یکی با هست، اون خیلی بده هبط، اصلا از واژه معلومه که بده، خشنه. هبط با گفتنش هم سخته، یکی هبط، هبط خیلی بد نیست، نمیگم خوبه ها، نباید آدم هبوط میکرد. گناه کرد؟ نه. ترک اولا کرد؟ نه، ترک اولا هم نکرد. اینکه میگه آقا ترک اولا کرد، میگه آدم میشه ترک اولا کنه؟ پس چی شد؟ توجه به کثرات کرد، به قول حضرت امام به کثرت نگاه کرد. عالم تو عالم وحدت بود، یه نگاهی چی؟ به کثرت کرد. نباید میکرد، شأن آدم بالاتر از این بود، شأن یک عالم بزرگ بالاتر از این که توجه به یه چیزی کنه که بی ارزش باشه، نگاهی بهش بکنه، حتی نگاه بهش بکنه ها، گناهه. که این خود بحث گناه خیلی جالبه، به نظر بنده در زمان ما حالا میگیم تنها کسی که تونست این مشکل رو حل کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که خود این بحث بسیار جالبی است که چرا امیرالمومنین استغفار میکنه، این همه دعا امام زین العابدین و مالی لا ابکی ابکی لظلمت قبری، خدای چرا گریه نکنم، مال چیه این؟ مال گناهه که نه، ترک اولاد نه، برای دیگران نه. دیگران؟ مثلا بیای خواهد گریه کنه که حالا دیگران توجه پیدا کنه، این نیست. قصه بالاتر از یه حرف، قصه اینه که طبیبیست وارد این تشکیلات شده، خدای چرا گریه نکنم، من بیچاره شدم، به جایی که من تو حرم امام رضا باشم و بردن مثلا فلان جای دور دست. امر ولی فقیه هم هست، مثال ذکر میکنم ها، که شما برو مثلا در بلوچستان یا کردستان اونجا خدمت کن، طبیب خوبیه، بچه مشهده، حالا بردنش اونجا تکلیف هم هست، گناه هم که نکرده، گناه کرده، اما شب قدر که میشه میگه خدایا ما چه گناهی کردیم آخه، جایی ما اینجا باید باشه، ما الان باید کجا باشیم؟ توی رواق امام باشیم، اونجا شب قدرمون اونجا باید بگذرونیم، حالا ما چه گناهی کردیم؟ خدا بشه تو گناه نکردی که، میگه نه درست گناه نکردم، ولی گریه هم باید بکنم، بالاخره از امام رضا جدا شده نشدم. این مسئله اینه ها، دقت کرد چی شد؟ باید که تکلیفش رو عمل میکنه. من یه چیزی به شما بگم، ممکن تعجب کنید، ما بعد از سجده استغفار میکنیم، درسته؟ سجده اول میشین میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، چه گناهی کردی شما؟ بفرمایید، همین فکرش کنید، من جواب نمیدم. تو سجده که سبحان ربی الاعلا و بحمده، میشین میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، این استغفار مال چیه؟ تو نماز انسان گناه نمیکنه که، چیه قصه خیلی ظریفه. ما مسائل اسلام رو خیلی ساده گرفتیم، همجور رد شدیم، هیچی همجور رد کردیم، ما بزرگ شدیم روی بعضی افکار غلط. بعد گفتیم آه دیروز یک کسی از من میپرسه میگه آدم ترک اولاد کرد حتما ترک اولاد کرد، گناه نکرد. او فکر میکنه من گفتم گناه کرده، من میگم ترک اولاد هم نکرد، نه گناه نه ترک اولاد. پس چی کرد؟ توجه به ماده کرد، توجهش به این ماده، به این درخت نباید توجه میکرد. گرفتار چی شد؟ هبوط چیه؟ قل نهبطوا منها جمیعا. خودش گرفتار شد، ماها هم گرفتار شدیم، همه گرفتار شدیم، هر کس که آدم هست گرفتار شد. آدم، همه آدم ها نگید، بگید آدم، به یه آدم داریم فقط. من روز اول توضیح دادم، البته حرم مطهر مولا علی بن مستر رضا و حرم احمد علیه مستر، خصوصا اینجا مثل غدیر میمونه، آب جاری میمونه، یه عده میرن یه عده میان، ولی نمیشه همه چیزم تکرار کنه. ولی اینو من گفتم که وقتی که هبوط شد همه انسانها توی صلب آدم بودن، همه هبوط کردن. ما چند جا بودیم، یکیش همین جا، همه بودیم ها، همه ما. از قرآن میگه قل نهبطوا منها جمیعا، همه همه. حالا آقایون میگن در عالم ذر بوده، تو هر عالمی، عالم ارواح، ما همه هبوط کردیم. میگه گناه ما چیه؟ تو توجه داشتی اون روز همراه آدم، توجه داشتی، تقصیر خودته که نگاه کردی به این درخت. میگه من میگم برای شما، شما یه آدم، میگه جد ما آدمه، نه ما خودمون آدم هستیم، نه جدمون آدمه، ما آدمیم دیگه. این آدم خیلی ظریفه، شما اسم آدم رو بررسی کنید متوجه خیلی چیزا میشید. خب ما همه هبوط کردیم، عرض کردم اونجا همه ما هبوط کردیم، همه ما تو کشتی نوح سوار شدیم طبق آیات قرآن، همه ما تو غدیر خم با علی علیه السلام چی؟ بیعت کردیم، و همه ما در کربلا بودیم. ما توضیح کامل دادیم، اونایی که نبودن میتونن از کسانی که بودن صفحه اول هستن چند تایی سوال کنن قصه چی بود. ما همه هبوط کردیم. خب قرآن میگه، قرآن داره میگه ها، من از خودم نمیگم که بعضی سوال کنن بعضی سوالای عجیب و غریب. قرآن میگه قل نهبطوا منها جمیعا، آدم و حوا هم که میگه قل نهبطا منها جمیعا، میگه شما همه تون با آدم و حوا سر و کار داشتید، مثل که خانم ها با حوا، مرد ها هم با آدم، و هر دوی اونها آدم بودن، یعنی حوا و آدم هر دو آدم بودن دیگه. ما شدیم بنی آدم. من شمرده صحبت میکنم چون بحث عمیقه و نمیخوام اشکال پیش بیاد. ما شدیم بنی آدم، ما بنی آدمیم، بچه های آدمیم. خب قرآن چی میگه؟ قل نهبطوا منها جمیعا، همه هبوط کنید. فاما، به تعبیر چقدر ظریفه، فاما یأتینکم منی هدن، اگر هادیان اومدن سراغ شما که میان، اونا کیا هستن؟ یعنی یه عده هبوط نکرده. دقت کرده شد؟ آقایون بعضی میگن منظور قرآنه، نه این نیست. فاما یأتینکم منی چی؟ هدن، اگر اینا اومدن شما راه حل و نجات از این مصیبت بدین چیه؟ فمن تبع هدای، تبعیتون ها اگر بکنی، تبعیت نه اطاعت، تبعیت یه چیز، اطاعت چیز دیگه است، بالاتر از اطاعته. فمن تبع هدای، کسی که این هادیان را تبعیت کنه، محکم اینا را بگیره، فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، غصه نخورن، نه الان نه آینده، مشکلشون حله. شما فقط این تناب محکم بگیرید که حبل الله بهش میگیم، و اعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. پس اینجا انسانها دو قسمتن. حالا اون چیزی که در ذهنت خالی کن، اصلا فکر چیز دیگه نکنی ها، من فلان کتاب خوندم اینو، اصلا بذار کنار فعلا چند دقیقه ای به خاطر حضرت آدم بذار کنار، که این آدم چه بود و چقدر بعدن چرا توبه کرد و متوسل به کی شد، راهی دیگه هم نبود غیر از این. انسان ها دو قسمتن، قسمت اول بنی آدم، همشون هبوط کردن، ما هم چیز بنی آدمیم، انبیا چیز بنی آدمن، اولی العزم نمیدونم میگم نمیدونم ها، اما سایر انبیا یکیشو خود آدم هبوط کرد. وقتی آدم که بعد از اولی العزم عرض کردم بهترینشو که آدمه هبوط کرده، پس لوط و یونس و یوسف و اینا هم جزه چی؟ کسان هم که هبوط کردن. حالا هبوط کردن چی شد و وقتی گرفتاری پیش اومد؟ این قسم اول. یک قسم دیگه هستن، اینا خیلی کمن، یا 14 تا هستن، یا اگر انبیاء العظم هم بخواییم بزنن روشون میشه چند تا میشن؟ 18 تا میشن، نه 19 تا، چون خود پیغمبر اکرم محمد صلی الله علیه و آله وسلم همراه ایناز دیگه میشه یا 18 تا یا 14 یا 18، خلاصه کمن. 14 معصوم قدر متیقن و یقین، این 14 معصوم اینا هبوط نکردن. خب پس دو نوع انسان داریم، دو مجموعه انسان داریم، بگیم دو مجموعه بهتره. مجموعه اول بهشون میگیم بنی آدم، مجموعه دوم بشیم ذریت آدم، ذریت بعضها من بعض. این ذریه خیلی جالبه که در رابطه با این موضوع ما آیات زیادی داریم، نه همچه در قرآن ذریه بود اونها. خب بعضی فوری میگه آجا یا آیه چی میشه، به نظر خود شدن دیگه اشکال پیش اومد. نه، ذریه اونایی که انتقال پیدا کردن، منتقل شدن از یک صلب، از یک صلب به یک رحم، ولی اینها به شکل نطفه‌ای که تو ذهن ما هست نبودن. قدرت خدا و امتحانی که خدا قبلا از اینها کرد و موفق شدن قبل از خلقت. و این ذریه آدم چی هست اینا؟ اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه، نمیگیم نطفتن، نورن. اینها نورن، همه بچه های ائمه که نور نیستن که، خب میدونید دیگه. لذا همیشه ائمه دنبالی بودن که یک رحم مناسبی پیدا کنن. گاهی وقتا از مغرب اومده، میدونید دیگه، گاهی از ایران منتظرن از ایران بیاد همسر امام حسین سلام الله علیه. یه همسر قبل انتخاب کرده، اون نیست. حالا میدونه ها، حالا بگنه مگه نمیدونست؟ میدونه، ولی خب هر چیزی سبب میخواد دیگه، باید جنگی بشه اینا بیاد. امام حسین ازدواجش کرده، حالا منتظر کیه؟ منتظر مادر امام زین العابدین سلام الله علیه. اون رحم فرق میکنه، رحم فرق میکنه ها، شخص فرق نمیکنه. این رحم، رحم مخصوصیه، یک وعاء، یه ظرفیست که این خاصه برای محمد و آل محمده. گاهی هم از یونان باید بیاد. چه عجیبه ها، نرجس خیلی عظمت داره. از کجا؟ مادر امام زمان سلام الله علیها یک کسی به من این توصیه کرد، هر وقت مشکل برات پیش اومد نذر کن، نذر شرعی کن ها، بگو لله علیه، که 100 تا صلوات بفرستم ثوابش برای نرجس، همین تمام شد، کارت راه میفته. یکم ام البنین این دوتا. ولی نرجس ایشون من تجربه کردم با ایشون، یه جا بودیم یه گرفتاری برام پیش اومد با این صلوات فوری حل شد و زیاد من تجربه کردم. تجربه کنید شما مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیلی عظمت داره. خب حالا برگردم به بحث. پس انسان ها گفتیم دو گروه هن. یه گروه نطفه، علقه، مضغه، عظام، تا عظام تمام شد استخون میشه، لحمه، گوشت مال اون نیست. فکسون العظام چی؟ لحمن. بعد گوشت میاد این عظام رو چی؟ میپوشونه. گوشت مال اون نیست. ذات انسان گناه میکنه، باید این گوشت رو چکار کنه؟ آبش کنه. گوشت مال ما نیست. میدونید اونی که نطفه منتقل میشه، عوض میشه به چی؟ به عظام. از عظام، از استخون چیزا در میاد دیگه، طبق آیه قرآن. یه گروه، گروه اول، این گروه از انسان ها یک زمانی نبودن اصلا. ما نبودیم یه زمان، ولم تکو شیئا، نبودیم هیچ. بزن چند سال من نمیدونم، بزن 100,000 سال قبل من نمیدونم، ما نبودیم. 1,000 سال قبل بودیم؟ بله بودیم. من دارم میگم 100,000 سال قبل، یعنی قبل از خلقت آدم ما نبودیم. بعد از آدم، تو صلب آدم بودیم، حداقل با آدم بودیم، ولی ناشناخته بودیم. لم یکن شیئا مذکورا، ناشناخته بودیم، کسی ما نمیشناخت، هیچ. تو اون عالم بودیم، کسی ما نمیشناخت، یعنی ما هم دیگه نمیشناختیم، ولی یه ارتباط اونجا داشتیم، ارتباطی بوده، یه چیزی بودیم، اما چه ارزش نداشت. مثل کسی ما پول داره میگه بله پول دارم، حالا 500 تومن دارم، 500 تومنی ها، این پول نیست اصلا، بلش کن. اینجور بودیم ما. لم یکن شیئا مذکورا، میگه آقا من چیز قابل ذکر نیست، این چیزی که پیش من اصلا نداشتم، میگه ندارم اصلا. میاد تو 500 تومن داشته تو جیبت، میگه درسته، ولی این دیگه پول بهش نمیگن. 1,000 تومنش هم بهش نمیگن پول، تازه 100,000 تومن امروز بهش نمیگن پول، درست شد؟ این انسان یه زمان اینجوری بوده. بل خلق شدیم، انا خلقنا الانسان من نطفه چی؟ امشاج. اما یه عده‌ای از او اول بودن قبل از خلقت آدم، این مهمه. اینا دربارشون میگیم که خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محدقین، اونجا بوده تو عرش خدا. او آیه دیگه و کانو و جعلناهم ائمه یهدون به امر و کانو لنا عابدین. قبل از اینکه شما به دنیا بیایید، قبل از اینکه آدم بیاد، اونها عابد بودن. اونا کیان؟ محمد و آل محمد. امتحان هم شدن. لما صبروا و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، لما چی؟ صبروا، اروز امتحان شدن و صبر کردن. یعنی چی؟ در رأس اونا حضرت زهرا سلام الله علیها، از این جهت میگم در رأس. یا ممتحنه امتحنه کلا قبل ان یخلقه کی، زهرا تو هم امتحان کرد خدا تو رو قبل از اینکه خلق بشی. ببین ما این روایات که نمیشه کنار بذاریم، این همه دعا و این همه سلام ها و زیارت ها همه بذاره کنار، بعد میگه آقای درست نیست، درست نیست، پس این نخون بقیه که میری این زیارت رو نخون. اون اصلا کل زیارت وارث و زیارت جامعه باید چیکار کرد؟ جمع کرد، بخواییم نظر بعضی آقایون رو درستش کنیم، جور نمیاد. در آیه در زیارت جامعه میگیم که خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محدقین. چند سال چقدر بگم من؟ میلیون ها سال شما قسم بودید، از اول بودید. اول ما خلق الله، خب اول ما خلق الله کی بود من نمیدونم. بعد میفرماید که ثم شما نگاه کنید از یاد جامعه بعد ثم یعنی بعد از مدت ها من الله علینا بکم خدا منت بر ما گذاشت توسط شما فجعلکم فی بیوت شما در خانه ها گذاشت اللهم منی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک این بیوت چه بیوتی هستن؟ اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه سوره نور رو بخونید بیوتی هستن که سقف این خانه ها سقف آجر و سیمان و نمیدونم گل و اینا نبود سقف و بیت فاطمه عرش الرحمن سقف خانه فاطمه عرش خداست روایت دارید امام حسن و امام حسین خواب که بودن این سقف رو نمیدیدن عرش خدا رو میدیدن ما گذاشتیم شما توی خانه ها چه خانه عجیبیه وقتی یارو میاد میگه آقا در خانه فاطمه هست میگه بسوزونید هر که میخواد باشه باشه ببین اینجاست که انسان متأثر میشه ها شما خانه فاطمه رو میدین چقدر عظمت داره فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآثار رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عجب آیه این بعضی میگن آقا ما خیلی تیل عرض کنیم چیکار کنیم این آیه رو بخون این آیه رو بخون تیل عرض کن چجوری؟ آه این چجوریش باید بفهم میگه آه سوره هم بخون خوب میشه مثلا مرده زنده میشه چجوری؟ چجوریش مهمه معنیش باید بفهمه سر این آیات چیه خب پس بنابراین عزیزان بعد از هبوط دو گروه انسان پیدا شدن یه گروه هابط یه گروه چی؟ بهش میگیم هادی پس تو ذهنت بسپاید نقطه هابط و هادی هابط رفته پایین رو زمین هست اما گرفتار دنیا شد آه. تعلقات براش پیش اومد او یکی رو زمین هست اما گرفتار دنیا نیست بخواییم تشبیه کنیم به زندانی تشبیه میکنیم و طبیبی که در زندان هست تشبیه خوبیه که اون آقا هم از من سوال کرده قل انما انا بشر مثلکم چه کار کنیم کسی که در زندان هست گرفتار زندانه باید فکر کنه که از زندان نجات پیدا کنه درسته؟ خوش اصلاح کنه یه نفر هست نه تو زندان نیست میارنش تو زندان میگن آقای زندانی ها رو نجات بده وارد زندان میشه که نجات بده اینها رو خب لباس باید مثل اونا بپوشه زندانی های روانی هم لباس باید مثل اینا بپوشه درسته؟ غذا هم مثل اونا باید بخوره میگه شما تو زندانی هستی بهش میگه شما زندانی هستی میگه من تو زندانم میگه زندانی هستی میگه ببین من تو زندانم دیگه این لباسم اینا اما کلید دستشه ها آخر شب که میشه که همه خوابیدن ساعت یک شب که میشه در رو باز بکنه بیره چی؟ خونش بر میگرده سوال این آقا احساس تنگی و فشار میکنه که نمیکنه ناراحت هست چرا من باید اینجا باشم ای کاش من اینا نجات میدادم دیگه اینجا نبودم هم من هم اینا توی جای دیگه بودیم همیشه آرزوش اینه درست شد؟ اون مثالی که ذکر باجه به اون آقا که بردنش نماینده شد در کردستان و بلوچستان رو این اساسه که اهل بیت استغفار میکنن علی و کوفه علی و کوفه بس علی باید استغفار کنه استغفار باید بکنه بیهوشم بشه بی خدایا من و کوفه آخه من جام اینجاست خب چاره هم نیست تکلیفش داره عمل میکنه و تکلیف چیه؟ وقت علی رو میگیرن چه چیزایی یارو بزن خانهش دوز برده تمام زندگیش یک دینار نمیارزه یک ساعت از وقت علی گرفته تو دکت القضا خدا توفیق بده برید مسجد کوفه میگه علی جون خانم دوز برد میگه چی داری؟ میگه من مثلا یه کوز که میگه لیوان در روایت داریم ها یه لیوان دیگه چی؟ دیگه نمیدونم یک قدح، یونم کاسه دارم، کاسه سفالی قدیم خراب شد. دیگه چی؟ دیگه بذار فکر کنم. آره آره، یک کاشو بنویس علی جون، نوشت. حالا علی گرفتاری آقا شده، دقت میکنید چه دعای کمیل نخونه، بعد که تموم میکنه آقا پولاش برگردن و پولش بهش میدن و میره خداحافظی، میگه خدایا چه کاریه این، نمیشه ما اینا خلاص کنیم از این دنیا. امام زمان امروز اینجوره، یکی میگه فکر امام زمان باشید اینه، میان ما میگیم مردم بیچارا چه کارش کنیم، رهاش کنیم، نمیشه میون اینها باشیم. خدا کی ناراحت هست، تکلیفش هم عمل میکنه، مواظب ما هم هست ها، ولی باید هم مغم ما این باشه که امامو نجات بدیم از این مصیبت. چیکار کنیم؟ خودمون از این دنیا خلاص کنیم، منتظر باشیم که اون ما رو بکشونه به اون جایی که خودش هست. خوب دقت میکنید اونجا کجاست؟ انا لله و انا الیه راجعون. اونجا باید بریم، یعنی بمیریم؟ نه نه نمیرید، این آیه مال مردن نیست، این آیه مال مردن نیست. ما الان گرفتار دنیا شدیم، تعلقات دنیا. ممکنه کسی مثل آیت الله العظمی بهجت پیدا بشه، یا آیت الله نخودکی، یا افرادی که هستن الان اولیاء الله که ما نمیشناسیم اونا رو، رو زمین راه برن، اما تو دنیا چی؟ نباشن. دل امام زمان شاد میکنه، هستن افراد، امام زمان سلام الله علیه سراغشون هم میاد. حالا به چه وجه میاد؟ میاد سراغ اینها، سراغ هر کس نمیاد، رفیقاشن. ابدال شنیدید؟ اقطاب، اقطاب ما داریم، ابدال داریم. قصه های زیادی هم من از اینها دارم، ولی نمیخوام وقت شما را با قصه بگیرم. ابدال داریم، اقطاب داریم، اینا خیلی مهمن. اما عموم مردم گرفتار دنیا هستن، ما گرفتاریم، دنیا اینه، دنیا بعدن درست شد، دنیا بعد از هبوط درست شد، تعلق داریم. حالا راه حل چیه؟ فمن تبع هدای، کسی که تبعیت کنه از اونها، تبعیت ها نه اطاعت، اطاعت فایده نداره، تبعیت بالاتر از اطاعته. فمن تبعنی فهو منی، کسی که تبعیت از اهل بیت کنه فهو منی، او از ماست، باید از اهل بیت شد. تبعیت چیه؟ این سوال خیلی مهمه، خیلی هم میگن ما چیکار باید بکنیم. اینو من بگم خدمتتون، باید ذوب ائمه بشی، محو امام بشی، محو امام. مثل کی؟ مثل اصحاب امام حسین سلام الله علیه و علیهم. من همینجا میپردازم به کربلا، معذرت میخوام، بحث خیلی ابعاد داره و خیلی بحث عمیقیه و آیات زیادی هست و سوالات زیاد باید پاسخ داد، ولی چه کار کنیم؟ ما الان به قول طلبه ها میگن ما لا یترک کلو، ما لا یترک کلو، لا یترک جلو، یعنی چیزی که نمیشه انسان همش رو بگه، نمیشه همش هم رها کنه، یعنی چیزی ما گفتیم خدمتتون. ولی این نکته توجه کنید، اصحاب امام حسین خب خیلی مهم بودن. میگه ابن عباس خوب بود یا نه؟ میگم بله خوب بود. محمد ابن حنفیه خوب بود. فرزدق خوب. زهیر اصلا قابل مقایسه با فرزدق نیست. جون غلام امام حسین اصلا مقایسه نکن بین زمین و آسمان. او که عالمه، که ابن عباس عالمه، بهش میگن حبر الامه. فرزدق شاعر به اون خوبی میگه، اصلا صحبت از شاعر و عالم نیست، صحبت از اینه که اونا تابع نبودن، اونا مطیع بودن. مطیع یه چیزه، تابع چیزی دیگه است. اونا عاقل بودن، عاقل بودن اما عاشق نبودن. ما عاشق میخواییم، عشاق میخواییم. هنا مصارع العشاق، اینجا جاییست که عاشقها میفتن روی زمین. یه عکسی هست نقاشی زیباییه تو حرم های فرسچیان ساخته تو دارالرحمه هست، یه درختیه زیرش شهدا افتادن، خیلی قشنگه، شرح داره دارالرحمه. آدم اونجا وقتی نگاه میکنه میفهمه عشق یعنی چی، اینا کجاها، خیلی زیباست. فکر کنم بعضی نیده باشن یه نقشه جالبیه، 72 تن افتادن زیر، یه کسی باید شرح بده ها، اینجوری نگاه کنی بفهمی چیه. مسارع العشاق، ابن عباس عاقل بود، تابعم چیز مطیعم بود، امام حسین بهش گفت بشین میشینه، بیست میسته. محمد ابن حنفی هم همینطور بود، اما امام حسین دارن نمیخواست، میخواست کسانی که امرشون نکنه بیان سراغش، خودشون بیان. این میگن تابع، ما اینو میخواییم، تابع میخواییم. خب دقت کنید، بذار من این بحثی بخواد توضیح بدم، خدا توفیق بده بتونیم توضیح بدیم که قصه چیه. ببینید یه بابایی هستش نست، میاد وارد خونه که میشه، بچه های نشستن، یکی از بچه هاش میشه آب بیاره، خودش ها میگه بشین بشین، نمیخواد بری، تو مگه امتحان نداری فردا؟ میگه بله. میگه درساتو بخون، اصلا اعتنا بابا باش نمی کنه. سوال اینجا باید مطیع باشی یا نه؟ میگید نه، نباید مطیع باشه، بشین دعواش میکنه، تو دل خودش میخوای دعوا کنی نکنی، من آب برات بیارم. حالا آبو میاره بهش میده، میگه عجب بچه خوبی هستی، خیلی ممنون، متشکر. بعد بود و میگه یاد دیگه از این، میگه نگفتی به من، اون میگه نگفتی، اون مطیعه، وقتی بهش میگفت آب بیار میآورد ها، میگه نگفتی، میگه عجب آدمی هستی، نگفتم، تو نمیدونی من تشنم. اصحاب امام حسین اینجوری بودن، مطیع نبودن. ببین حسین بهش میگه ها برید، دعواشو میکنه ها، در عبارات اینجور دعواست، برشید برید، فلیأخذ احدکم بید احد من اهل بیتی، این بچه ها چکار کنم من؟ بچه رو بردارید با خودتون ببرید دیگه، شما بردارید این بچه، ایسو کهینه، ایرو قیه، این رباب، این خانم ها، کی ببرشون برشو گرده مدینه؟ یه نگاهی میکنه ابوالفضل، یه نگاه به حسین میکنه، یه عاشق اینه، کجا کنیم؟ یعنی چی؟ یه حرفا چیه؟ ما نمیریم، باید مطیع باشن درسته؟ نه نیستن، این ما میخواییم، میشینن اکلت ذئاب، یکی میگه اگر من رفتم خدا کنه تمی که رفتم بیرون از خیمه شما گرگا بیا منو بخورن، سبا حیوانات وحشی منو بخورن، کارا چی؟ ما نمیریم، آه من کشته میشم. اینو بدونید بهتون بگم، میگن آقا فکر نکنید اگر رفتید بیرون شما رو میکشن، نمیکشن، مطمئن باشید، فکر نکنید اگر رفتید بیرون منو کشتن دنب سراغ شما میان، نمیان، اینو بهتون بگم، اگه اینا منو بگیرن دستگیر کنن یذهلون عن غیری، این مقتل دقیق باید خوندها، فراموش بگن شما رو، میگن ویلش کنید، ما حسین رو که گرفتیم تمام شد، غصه نخورید ها، برید برید فی سوادکم، اون اطراف هم بنی اسد هست استقبالتون میکنن، یواش یواش برید، شبم که هست ان اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا، شبم شما رو خجالت از من نکشید، اصلا من نگاه به صورت شما نمی کنم، تاریکه برید، نمیرن. این ایرا حله ها، و من تبع هدای، کسی که تبعیت محض کنه از اهل بیت عصمت و طهارت، این نجات پیدا میکنه. اما ابن عباس رو ببین، فرزدق رو ببین، محمد حنفیه رو ببین، محمد حنفیه نصیحت امام میکنه، هر کس نصیحت کرد امام بیچاره شد، نصیحت امام شما میکنی؟ امروز هم هر کس بخواد نصیحت ولی فقیه کنه بیچاره است، اینو بهتون بگم، حالا توضیح میدم چرا بیچاره کسی است که به اگر رهبر این کارو میکرد بهتر بود، ای کاش این کارو میکرد، این به درد این که بخواد جز سربازان امام زمان باشه اصلا نمیخوره، نمیشه، علت داره ها، نه این فقط، هر کس بخواد نصیحت مادرش کنه تو این مسائل بیچاره است. می مادر جون ای کاش من امن نمی کردی، ای کاش میذاشتی من نماز جماعت میرفتم، ای کاش، اینم باز مشکل وزش. و هر خانمی هم که بخواد نصیحت همسرش کنه، حالا چرا منو نمیذاری برم اونجا، میگن حالا اصرار میکنه، او که اصرار میکنه اونم بیچاره است. این توی دولت امام زمان معلوم میشه که این در امتحان موفق نشده. من اشاره کردم برای یه مطلبی که حالا بعضی اصلا مطالب رو میگیرن. خب ماشاءالله ملت ایران، بعد خودم از بحرین هستم، از کشور بحرین، خب از ایرانیم دیگه، از اطراف شیراز، ولی ملت ایران یک ملت عجیبیه. واقعا انسان وقتی میاد اینجا سخنرانی میکنه با مردم ایران و بچه ها، اصلا یه احساس دیگه داره، اصلا قابل مقایسه با هیچ کجای دنیا نیست. من لبنان رفتم، آمریکا رفتم، کانادا رفتم، ایرلند، همه کشور تک، من خیلی از کشورهای جهان، هیچ کجا مثل ملت ایران نمیشن، هیچ ملتی ها، نه عراق، حتی لبنان، لبنانی ها مطیع خوبی هن، تابع خوبی هن. شما وقتی وارده، بذار اینو بگم خدمتتون، من دو سه ماه پیش لبنان بودم. لبنان خیلی عجیبه، واقعا انسان اونجا امام رو میبینه، توی مارون راس، تو بنت جبیل، اسرائیل اینجاست، امام رو میبینه اونجا. ایران چیکار کرده؟ ای کاش ملت ایران میرفتن لبنان میدیدن و بفهمن ایران یعنی چی. یک چیز داره لبنان، همین تبعیت داره، وقتی میری اونجا هیچ کس نمیبینی، فقط یه نفر میبینی، یک نفر میبینی ها، اون علامه سیدحسن نصر الله، فقط و فقط، زن، مرد، بچه، همه نصر الله، نصر الله، اصلا هیچ چشم بسته ها، همشون نصر الله. آقا راننده است، سرعت نمیره، میگه چرا؟ میگه سیدحسن؟ سیدحسن گفته نرید. معتاده، خیلی عجیبه ها، معتاده، ترک کرده، بیچاره داره میشه. میگم ترک کردی؟ میگه سیدحسن بهم گفت، سیدحسن گفت ترک کن، من چی کار کنم، بیچاره شدم، از هر طبیبی بهتر. این خیلی مهمه، همه چی سیدحسن. بذار این خدمتتون بگم، چون دوست داره شما اینو بدونید، میدونم. میخوام بگم چی کار کرده امام تو همین مدرسه پریزاد، یه عده جمع شده بودن، ما درس برای اینو داریم اینجا زبان عربی، مدرسه پریزاد، میان گروه گروه میان، زهرا و یک کلاس داشتیم برای اینها. یه وقت عکس رهبر رو به اینا دادیم، نگاه به همدیگه کردن، گفتن سید حسن راضی نیست. اسم چیه؟ سید حسن راضی نیست. اهل کوچه قسمت لبنانی؟ شیخنا. به من بگه شیخنا. خب شما درست بده، اصلا سوال از ما نکن، چون سید حسن به ما گفته هیچ اطلاعاتی به هیچ احدی ندید، بزرگتر از شما هر که میخواد بیاد ما بهش نمیدیم. این خیلی مهمه. امروز ما باید ذوب رهبر معظم الشأن انقلاب الامام الخامنه ای حفظه الله بشیم. این تمرین خیلی مهمه، تمرین با غیر معصوم خیلی مهمه. اگه موفق شدی اونجا موفقی. و جعلنا للمتقین چی؟ اماما و جعلهم ائمه. اونجا خودت امام میشی تو دولت امام زمان. همه ما چی؟ امامیم. یعنی چی امامیم؟ یعنی یه امام بیشتر نیست، منظور اینه، یه امام بیشتر نیست، همه ما میشیم چی؟ او میشیم دیگه. عرض کردم همه ما باید رهبر باشیم. چه بحثی یکی ایجاد شده، یه ده هر بز اعتراض میکنن، ای کاش ای کاش میگن، اینا به درد اونجا نمیخورن، چون حکومت امام زمان حکومت خیلی حساسیه و هر کس نمیپذیره. حالا این بحثش خیلی طولانیه، برگردم به کربلا. عرض کردم محمد ابن حنفیه مطیع بود اما تابع چی؟ نبود. اگه امام حسین بهش میگفت بیا، میومد. خدا نصیحت حسین میکنه، میگه برادر جون من فکر میکنم اگه شما یمن بیری خیلی خوبه، اهل یمن خیلی خوبه، اونجا برو. حالا اگه اونجا شما رو پیگیری کردن، دنبالت اومدن، برو طرف نمیدونم کل، اول میگه مکه، بعد میگه کوههای یمن، بعد امام حسین نگاهی بهش میکنه، میجزاک الله خیر الجزا. خوب نصیحت میکنی. من که رفتم زن بچه رو بگیر، اینا رو چرا میبری؟ می خدا میخواد اینا رو اسیر ببینه، این میخواد خدا میخواد من شهید ببینه. خب رفتیم ما، این محمد حنفیه. فرزدق، فرزدق میشناسید که شاعره، پا به پای امام حسین حرکت میکنه از کربلا، از مکه به کربلا، با مادرش بوده، رفته بوده مکه زیارت خانه خدا. هی امام حسین رو میبینه، هیچی بهش نمیگه امام حسین، نمیگه بیا، میگه ها وضع کوفه چطوره؟ میگه قلوبهم معک و سیوفهم علیک، قلبشون با شماست اما شمشیر بر علیه شما. یه جور دیگه باز سوالش میکنه که این متوجه بشه که بیاد، نمیگه بهش، هیچی نمیگه، اینم هیچی، موفق نمیشه. فرزدق هیچ وقت جز اصحاب امام حسین نشد و نخواهد شد. خب به ابی انت و امی نمیشه بهش گفت، به فرزدق، اما به غلام حسین جون میشه گفت، به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. دیگه که واقعا کربلا چیز عجیب و غریب داره. ترماح، ترماح کیه؟ ترماح کسیست که راهنمای حسینه. امام حسین رو میاره این شطر، امام حسین حرکت میده، اون شاعرم میگه ترماح ادیب با اون شطر گفت، همین بانو که در محمل نشسته، دست از قید علایق ها گسسته. شعرش معروفه، مبادا آن که آزارش نمایی، هم آزار دل زارش نمایی. پس از چندی فلک در گردش آمد، سپس تیر قضا در پرش آمد. همین زن شد اسیر قوم عدوان، چه گویم من ز اشترهای عریان. این ترماح یک والا نی داشت، خب برای که شطرها حرکت کنن، وقت تو وقتی که این نی میزد، بعد یه شعرم میخوند، شعرش اینه: یا ناقتی لا تفعلی من زجری، ای شطرها اذیت نشید، حرکتتون آرام، خیلی از اینکه من شما رو حرکت دارم میدم ناراحت نشید. وامضی بنا قبل طلوع الفجری، قبل از طلوع الفجر باید امام حسین رو به مقصد برسونید. به خیر رکبان، میگه بهترین انسان ها هستن، فرزندان رسول الله هستن، اینا بنی هاشم. این زن چقدر عظمت، تعریف از زینب میکنه، از خیلی قشنگه، میگه زینب کیه، حسین کیه، ابوالفضل کیه. ابوالفضل هم حواسش به زینب هست، هر وقت هر چند لحظه ای ابوالفضل پایین اومد، رفت نگاه کرد به محمل زینب، یه مشکلی چیزی پیش نیاد، به ترماح میگم صبر کن. یعنی سرکار با ترماح داشت ابوالفضل، آرام بگیر، ما بذار ببینیم. بعض خواهرمون نگاه میکرد محمل زینب مرتب میکرد. خب بدونید محمل روی شطور خیلی سخته، خیلی سخت بود واقعا. همینجور تا رسیدن کربلا، نزدیکای کربلا که رسیدن، ترماح عرض میکنه: یا ابا عبدالله، من یه مقدار آذوقه دارم، میخوام ببرم برای مادرم. گوش کن، میشه من برم برسونم کوفه، زود برگردم؟ هیچی نمیگه حضرت، میخوای ببری ببر، اینجا خیلی مهمه، انسان باید خوش دنبال خیر بره. فاستبقوا الخيرات، تو باید دنبال امام حسین رمضان که بیاها، باید تو دنبال تو پیداش کن. بعضی میگن آقا ما کسی نداریم در جمهوری اسلامی، خیلی هستن، اولیاء الله هستن، علمای بزرگ هستن، باید دنبالش بری، شما باید دنبالش بری، منتظر نباشی حتما تو تلویزیون بذارنش یا بیاد صحبت کنه برای شما. نه، شما باید پیگیری بکنی و پیداش کنی. مگه نبود مثل مرحوم حاج اسماعیل دولابی؟ مگه نبودن مثل رجب علی خیار، مثل آیت الله العظمای بهجت؟ شما میدونی آیت الله العظمای بهجت کی ازش خوب استفاده کردن؟ لبنانی ها، حزب الله. به سوال کنید، ما استفاده نکردیم ازشون، ما تازه سالهای آخرشون شناختیم. لبنانی ها از اون اولی که بنده قم بودم، همین سید حسن، از سال 59 و 60 از آیت الله العظمای بهجت استفاده میکرد که امروز این شده، میدونید؟ خب بعد ترما میگه اجازه میدی؟ حضرت میگه میری برو. رفت کوفه، برگشت کربلا، دید امام حسین شهید شده، اصحاب شهید شدن، سرار و نیزه است. هیچی چه فایده داره دیگه اصلا تأسف بخوره؟ تأسف خور بیهوش شدی فایده نداره. اینه قصه. او تابع نبود، اما تابع کیه؟ تابع بیدید کیه؟ بذارید مثال خدمتتون بگم. یه آقایی بوده، این نشدید شما راجب اصحاب حسین ما هیچی نمیدونیم، هیچی نمیدونیم ما فقط اون اسمای معروف در بارش رو شنیدیم. یکی از اصحاب امام حسین، ایشون یک شخص معمولی بوده ها، هر سال روز عاشورا میرفته پیش بنی اسد، یه مثلا آبی دوغ یه چیزی میخورده و یه دور هم میزده تو سرزمین کربلا و بر میگشته. سالهای قبل، سالهای مثلا قبل از 61 هجری، بنی اسد نگاه بهش میگه اینجا اون چرا میاد اینجا؟ آخه چی هست اینجا؟ بیابونه و چی کار داره میکنه این؟ هر سال میومد، چون شنیده بود از پیامبر، روایت بوده دیگه که فرزندم حسین اینجا شهید میشه، اینجا جای عشاقه، بذار منم جای عشاقم بذار برم ببین چه خبره. روز عاشورا که شد، روز 13 بنی اسد که رفتن شهدا رو دفن کنن، گفتن بذار بگردیم این پیداش میکنیم این یا نه، چون همه سرا رو قطع نکرده بودن ها. اینو خدمتتون بگم. آگشتن دیدن که این جز شهدای کربلاست، ای اومده اینجا برای که ملحق به حسین بشه، جز شهدا بوده ها، یکی از شهدا، خدا رحمتش کنه، رضوان الله تعالی علیه. چی بگم از اصحاب؟ وقت نیست من از اصحاب حسین بگم. یکیشون من بگم خدمتتون، ابو ثمامه سیداوی، ساعدی هم بهش میگن. این در مقابل امام حسین نماز میخون، حضرت نماز خوف، تیر میومد تو سینه‌اش، همینجوری ایستاده، بعد السلام علیکم که میگه امام حسین، دیگه اون افتاد رو زمین، قال ابا فیت یا ابا عبدالله، من وفا کردم به عهدم. عهد چیه؟ عهد ولایتها، فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا. ابا فیت یا ابا عبدالله، قال نعم بله وانت امامنا فی الجنه، تو بهشتم در مقابل ما خواهی بود. عجب. یکی دیگه مسلم ابن اوسجه هست و حبیب ابن مظاهر، مسلم قاری قرآن، مسلم عالم، وقتی میاد کربلا با حبیب، خب قبل از حبیب شهید میشه، میفته روی زمین، حسین با حبیب دوتا میان سراغ مسلم، حضرت ابو عبدالله این آیه رو میخونه، فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. بعد حبیب به مسلم میگه من میدونم شهید میشم، ببین حسین چی داره میگه، اما یه چیزی ازت میخوام، چند دقیقه چند لحظه که زنده هستم، آیا وصیتی داری یا نه؟ مثلا بزن بچه تینا پولی بخواید. یه وقت اشاره میکنه و قال به صوت ضعیف، صدای خیلی کم، قاری قرآن ها دیگه، صداش از بین رفته دیگه، تیر تمام بدنش خورده، یه اشاره کرد و اشاره الى حسین، اشاره کرد به ابا عبدالله، قال علیک بهادا، مبادا دست از امام حسین برداری ها، حواست به حسین باشه، وصیت من اینه. اینی که سید شهدا وقتی خطاب به اینها میکنه، میگه هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی. من نمیدونم چرا دیگه وارد این صحنه شدم، خب خود حضرت حتما خواسته که ما یاد از شهدای کربلا کنیم. هل من داب یذب عن حرم رسول الله، مالی ينادیکم فلا تجیبون. چرا هرچی صدا میزنم جوابم نمیدید؟ این جمله حسین خیلی معنی میده، و ادعوکم فلا تسمعون، چرا نمیشنوید؟ منظور که میشنوید، این منظورش اینه که میشنوید ها، این از نظر ادبی این معنیه، عرب میفهمه ادعو که شما میشنوید، انتم اليوم نیام، شما خوابید، قومو من نومتکم ایها الکرام و دافعو عن حرم رسول الله، از خواب بیدار شید و بیایید دفاع کنید از بچه های من. خیلی این جمله ها عجیبه، همین جمله ها انسان باید فکرش کنه، چی میخواد حسین بگه؟ السلام علیکم یا انصار دین الله، خوشا به حالشون. السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین و انصار فاطمه الزهراء، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی، السلام علیکم یا انصار ابی عبد الله الحسین، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما.